الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود و نامه حضرت علی به عثمان بن حنیف حکمدار بصره، نامه 45 نهج البلاغه رو مطرح کردیم به مناسبت اینکه حضرت علی علیه السلام از قتال و جهاد صحبت کردن، چند جلسه بحث برادران و خواهران رو گرفتیم و علیه جهاد رو مطرح کردیم. باز یه تیکه های از جهاد هست که در نهج البلاغه و در جاهای دیگر هست، برای اینکه نقیصه گفته های سابق برطرف شد اینا هم تذکر میدیم. در حقیقت به اندازه مسئله جهاد در نهج البلاغه لحظه اوفا بحث بده. از جمله تیکه هایی که در نهج البلاغه راجع به جهاد داره حضرت علی، در اون نامه ای که به اهل مصر می نویسد با مالک اشتر، در اون نامه اینجوری داره حضرت به مردم مصر: الا ترون الی اطرافکم قد تقصف. آیا شما نمی بینی که اون شهرها و جهادی که در مرزهای کشور اسلامه اینا دستتون داره یکی یکی گرفته میشه، تو سقوط میکنن؟ یک کسی که مثلا استوندار مصر شده است، این نباید فقط در اون پایتختش و مرکزش رو بخوابد و همون پایتخت رو حفظ کنه، بایدی بیش از همه به فکر مرزهای کشور باشد که مبادا برای یه ده کوچک مورد تعرض دشمن خارجی قرار بگیره. خدا حضرت میگه نمیبینید اطرافتون، یعنی مرزهاتون، قدر فوق سر یکی یکی داره سقوط میکنه و ناقص میشه. و الا امثالکم قدر سطح هست، شهرهای شما یکی پس از دیگری فتح میشه. و الى ممالککم تزوا و الى بلادکم تغزا. ممالک جمع مملکت، اصطلاحا مملکت ما زیاد استعمال میکنیم، ولی الان مثل این که لفظ مملکت یه ظهور پیدا کرده است در اونجایی که خلاصه با رژیم شاهنشاهی اداره میشه، ولی در لغت اینجور نیست. ملک منش پادشاهی نیست، معنی سلطنت نیست، ملک معنیش اداره سیاسی یک کشور، حالا یا وسیل رئیس جمهور باشه یا وسیل شورایی باشه، یعنی اداره کردن کشور. فرق ما بین ملک و ملک همین است. ملک یعنی دارایی، یک کسی فرض کنید که خونه داره، باغ داره، و صفتی که از ملک مشتق میشه مالکه، مالک یعنی دارا. اما ملک به زمین معناش اداره کردن یک منطقه و یک حکومت است که مالک نیست، اما مالک اداره است. در حقیقت باید که کشور رو به خوبی اداره کند. وضع سیاسی اداره سیاسی یک کشور اسمش ملکه، و بعد صفتی که از ملک مشتق میشه ملکه. خداوند در قرآن به خودش ملک زیاد گفته، ملک الناس، ملک لفظ پادشاه رو میگه، پادشاه مثل که یه معنای دیگری پیدا کرده. ملک الناس یعنی اونی که مردم را اداره میکنه و تدبیر میکنه، تدبیر و امور. خلاصه مملکت هم از باده همونه. میگه و ادا ممالک کم تو رو، یعنی اونجاهایی که باید اداره بکنی یکی پس از دیگری کنار زده میشه، یعنی دست گرفته میشه. و الا بلادکم تغزا، و شهرهای شما مورد جنگ میشه، شما نمیرید مرز رو حفظ کنید، دشمن وارد میشه و درگیری درست میشید بر خودید. بعد فرمان انفرو رحمتکم الله الا قتال عدوکم، کوش کنید با برای جنگ کردن با دشمنتون. ولا تفاقدوا الى الارض، سنگین نشید بزنید، بچسبید بزنید، اداتی زمین بشید و حال جای نداشته باشید. فتقر رو یا فتقر رو بالخط، بیشتر از صحبت رو باشه. یعنی در حقیقت اگه ایفاده بکنید تصدیق کرده جلدت خودتون، اقرار میکنید به خاص، یعنی عملا ذلت رو برای خودتون میخرید، تو سر خودتون برای خودتون میخرید. و تبوع او به ظلم، یعنی و جا میگیرید در کشور با ذلت بدبختی، یعنی جا گرفتنتون، منزل کردنتون، زندگی رو با ذلت است و بدبختی. و یکون و نصیب و کمول اخص از حیات دنیا، از مایحتاج دنیا نصیب شما پسترین نصیبه، برای اینکه ملتی که مغلوب شد، مغفور شد، اگر فرض یه لقمه بدم گیرش بیاد، بایستی اینقدر تملق بگه، اینقدر دین بفروشه، اینقدر وجدان و شخصیت خودشو بفروشه تا اینکه بتونه به حیات خودش ادامه بده. پس پسترین حیات مال شما. و ان اخل حد العرق، فرمود که کسی برادر جنگ است که بیدار باشد. تو آدمی که جنگ دوست همیشه باید بیدار باشد. این اخل هر، یعنی کسی که برادر جنگ است و با جنگ سر و کار دارد، برادر از باید که ندارد، تو برادر با همه نوعن. این برادر جنگن یعنی کسی که همیشه با جنگ سر و کار دارد. برادر جنگ العرق به همزه است و قاب، عرق یعنی بیدار. و من نامه لم جنم انه، اگر یه کسی بخوابه، تو اگر بخوابی دشمن از تو نمیخوابه. معنیش نیست اگر تو خوابت برد دشمن بیدارد و از راه‌های مختلف به تو یورش میارد و یه وقت از خواب با بیدار میشی، چشمات رو باز میکنی، میبینی خلاصه اطراف مرزها رو نمیدونم افرادی که ضد انقلاب بودن گرفتن، داخل کشور، داخل ادارات، داخل همه شؤون زندگی ضد انقلاب نفوذ کرده، تو هم خواب بودی، پس توجه داشته باشی. همچنین ما میخوابیم دشمن هم میخوابد راحتی، نه تو بخوابی دشمن میداره. و من نامه، کسی که بخوابه لم یونم منه، یعنی دیگران از او خواب نیستند و بیدار هستند. این کلمات حضرت علی رو من میخونم برای این جهت که اولا جنگ در نهج البلاغه مطرح شده باشه، و ثانیا خواهم توجه بدیم این که یه عده‌ای همیشه میافتن در وسط که خون ریزی نشه، نمیدونم جنگ نشه، باید یه کاری بکنه، کردستان بره، کردستان بره و دشمن بیاد در تمام تپه ها، تمام اطراف شهرها رو سنگربندی کنن، وسائل سنگین و سبک بیاره و اسلحه ارتش ما رو بگیرن، اسلحه سربازان رو بگیرن، اسلحه پاسداران رو بگیرن و ارتش به پاسدار یورش بیارن، همه کار اونا بکنن. ما گفتم نه نه نه، دست خطا نکنید، نشستیم جردیش، نشستیم چند تو کشتیم در جنگ صفین 70,000 کشتیم. این نباید دست و دست بیزاریم برای اینکه شما میخوایی زندگی کنی، اینجور که با ذلت زندگی کنی، این که زندگی نکن. باز کلام حضرت علی در نهج البلاغه، وقتی که ارتش معاویه اومدن آب فرات رو بستن بر ارتش حضرت علی، بعد حضرت علی علیه السلام فرمود چون نشسته اید و آب را بهتون بستن، فرمود که از تطعمو کمول قتال، بخواید نخواید جنگ را اونا طعمه شما قرار دادن. یعنی شما دیگه حالا خوراک رو باید جنگ باشه دیگه، برای اینکه اونا شما رو وادار کردن. ولی حضرت علی اول یورش نگید، حمله نکرد، اما اونا آمدن دلو آب فرات رو گرفتن. میفرماد حالا که اینجور شد، اونا جنگ را دیگه خواهی نخواهی طعمه شما قرار دادن. فاقر رو علا مذله و تأخیر محله او رو و سیوفه من دماء فرو و من الماء. حالا که اومدن یه نامردی کردن، آبی که برای همه افراد بشر خدا قرار داده بر روی شما بسته اند، یا ثابت بمونید و اقرار بکنید، اقر رو یعنی اقرار بکنید و ثابت بمونید بر مزله، یعنی بر ذلت خودتون، و تأخیر محله و اینکه تأخیر بیاندازید خلاصه حلول در جنگ و رسیدگی به جنگ را او رب وست و یو یا این که سیراب کنید شمشیرها دونو مند دماغ تشبیح کرد جنگ رو مند از که شمشیر میزنه بس که شمشیر رو دارد آب میکرد که تیزتر بکرد آهن وقتی که آبش میدن تیزتر میکرد رب وست و یو سیراب کنید شمشیرها دونو از دماغ از کنها پر وو من الما وقت از آب سیراب میشید خلاصه آبو بستن در روتون حقتون رو جداش گرفتن حق رو باید بگیری مثلا معرفه میگن حق هیچ وقت دادنی نیست حق گرفتنی برای اینکه طبع بشر این است که ظالم باشد و به حقوق دیگران تعدی بکنه حق بدون که گرفتن باید پس بگیری اون وقت این عبارت رو خوندم برای این جمله چقدر جمله جالبی در نحو بلاغت در خطبه 51 الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین بفرماد اگر زندگی بکنید اما مقهور باشید ذلیل باشید استثمار شده و استعمار شده و استعباد شده و نمیدونم همه چیز باشید اگر مقهور دشمن باشید چه مقهوریت از نظر اقتصادی از نظر سیاسی از نظر فرهنگی هر دو نمیشه مقهوریته میفرماد این جور زندگی که در حال مقهوریت باشید این مرگ برای شما این زندگی نیست که مرگ شما در اون وقتی که زنده باشید اما مقهور دشمن و ذلیل در مقابل دشمن و الحیات فی موتکم قاهرین اما اگر چنون که بمیرید اما قاهر غالب بشید قاهر باشید برای شهید بشید کشته بشید حیات دارید اولا که در دنیا این ملت حیات خواهد پیدا کرد رو اجتماع اگر حساب بکنید 100 نفر 200 نفر 500 نفر تلف بشن اما یک ملتی زنده بشه این ملت زنده است هنگهی اون کسی که شهید میشه که از با اعتقاد به این که وظیفش جنگ است و جهاد یه همچه آدم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون پس بنابراین اونایی که شهید میشوند که حیات دائم پیدا میکنند اینایی هم که میمونند در اثر اون فداکاری و جهادی که کردن افراد اینا زندگی حقیقی خواهند یه اجتماع پیدا کرد ملت زنده خواهند بود بنابراین این که هی میبیند انسان مسئله کردستان پیش میاد مسئله ترکمن صحرا پیش میاد ولی هی میخواد چندان مسئله آذربایجان میگن از اون باید به دشمن آوانس داد به دشمن آوانس بدیم تا بیاد همه جا رو بگیره دشمن که ره ندارد که این اصلا این کس چیز غلطیه یه اینا خیلی معلوم میشه اینجور افراد مقدستر از حضرت علی هستن مقدستر از پیغمبر و حضرت علی بودن این خلاصه دلالت میکنه در این که انسان فکرش فکر ناقصیه و الا ما باید که پیروی بکنیم از حضرت علی حضرت علی با اون رحمی که داشت که از خلخال که دیدن از پای یک زن یهودی یا مسیحی اظهار ناراحتی میکنه ولی معذاره که داره تشجیع میکنه افراد را به جهاد برای اینکه حیات اجتماع به این است که بتوند از خودش دفاع بکنه اون وقت خارج جهاد یه وقت جهاد با کفاره اون جهاد ابتدایی گفتیم پیغمبری مبعوث شد پیغمبر ما فرض کنیم برای اینکه میخواد توحید و عدالت در دنیا بعث بشه که البته یورش میارن به یک کشور ایران به کشور روم و هدف هم این است که اون سرانی که مانع از اینکه حق منتشر بشه در مردم اون سران و اونا که سنگ راه ترقی اجتماعا اونا رو بردارن تا اینکه اجتماع بشه اجتماع ساده این جهاد ابتدایی گفتیم حالا الان بحث نمی کنیم ولی اون که دفاع اسمش است این باید همیشه باشد و به اذن امام هم مشروط نیست دفاع همه مردم باید بکنن در مقابل یورش های دشمن و اتفاقا جنگ های که حضرت علی داشت سه تو جنگ داشت هر سه جنگ مسلمان معلوم میشه که پس همچیزی که همیشه جنگ با کفار باشه سه جنگ مهم حضرت علی اول جنگ جمل بود جمل یعنی شطور که چون عایشه سردمدار اون جنگ بود و پرچمدار اون جنگ بود و عایشه دم پیغمبر اجا و سوار شطور اون شده بود و تحقیقا مثل طلحه مثل زبه اینایی که جز صحابه پیغمبر بودن به قول آمام جز عشره مبشره بودن اینا شده بودن دور عایشه جمع شده بودن و افراد رو تحقیق میکردن علیه حضرت علی علیه السلام. خب مردم با حضرت علی بیعت کردن، باید یه حکومتی در مردم باشه، اینا اومدن اون حکومت رو میخوان به هم بزنن، نظم عمومی رو به هم بزنن. طلحه از اصحاب پیغمبر بوده باشه، زبیر از اصحاب پیغمبر بوده باشه، ام المؤمنین یه زن پیغمبر اکرم سردمدار جنگی باشه. وقتی که بنا شد بیعت را نقض بکنند و نقض بکنند و بخوان اجتماع را اون نظم اجتماعی را به هم بزنن، باید بسید جنگی. و اگر یک کسی بخواد بگه که جنگ که معلوم که مقدس حضرت علی برای اینکه اینا چهره های شناخته شده اسلام بودن، ولی معذای حضرت علی با اون جنگ با اونها جنگ کرد. در زمان معاویه جنگ صفی، اونم خب معاویه و اصحاب معاویه همه اسلام میزدند و معاویه رو امیرالمومنین خودشون خطاب میکردند، افرادی که جنگ میکنند در جنگ صفی مسلمان ها کافری ببینیم. اما معاویه آمده در مقابل یک حکومت مرکزی که حکومت حقی است و مثل حضرت علی در رأسه، که معاویه آمده برای مخالفت گذاشته و پیراهن عثمان هم اونجا آماده دست که ایست که اوه عثمان رو کشتن و اینا. بله بالاخره پیراهن عثمانی که همیشه صحبتش هست اینو در میمانه. حضرت علی باید به اینجا جنگ میکنه و تا آخر هم جنگ میکرد و پیروز هم میشد، منتها اونها وقتی شیطان بودن امرآس دید که حالا دارن شکست میکنن، گفت قرآن ها سر نیزه بکنید و بگید قرآن بین ما حکم باشد و دیگه جنگ نکنیم و اصلاح کنیم. حتی حضرت علی جواب داد که قرآن ناطق منم، این قرآن مرکب است و کاغذ، اون که شرح قرآن میکنه مفسر قرآن است، ترجمان قرآن است، من هستم. ولی خب ملت بی سواد بی رشد، یه عدهشون بی رشد بودن، آگاهی نداشتن، یه عدهشون هم شاید مغرض بودن، بالاخره اینا یورش بودن و گفتن نخیر ما اصلا یه حاضر نیستیم جنگ بکنم، هر کس بخواد جنگ بکنه به حسابش میرسیم. حضرت علی ناچار شد وقتی که دیگه ارتش نداشته باشه، ارتشش داره متلاشی میشه، ناچار شد حکومت رو قبول کرد. بعدم فرمود که ابن عباس رو به عنوان حکم قرار بده، گفت نه ای ابو موسی اشعری خیلی آدم ظاهر و صلاحی است و پیر مرد است و سابقه دار است و خلاصه رفتن سراغ مقدسی که صورتش مقدس است اما عقل نداره. مقدس بی عقل یعنی خط. آمدن یه همچی آدمی رو قرار دادن، با هر کاری رو باید به کاردانش بکنید. درست است که ابو موسی یه آدمی ظاهر و سلاسی که بینا، اما در بازی های سیاسی، در روابط سیاسی هوش نیاز فکرش نداره، روش نداره. ابن عباس یه آدمی است که زیر و بم سیاسی رو وارده، ولی خب حاضر نشدن ملت این کلام حضرت علی رو گوش بدن. و خود حضرت علی داره ولیکن لا رعیه به من لا یطاع، کسی که گوش به حرفش میدن دیگه رعی نداره، اینجوری شد رعی از حضرت علی گرفت. این هم جنگ دوم حضرت علی. جنگ سوم که دیگه با اون کسانی که اصحاب خلص بودن دو. نماز شب خون بودن، خوارج نهروان اینجوری بودن دیگه، نماز شب خون بودن دو. تا اذان صبح بنشینند و قرآن بخونند و گریه بکنند، اینجور افراد ضرر، اینجور افراد که صورت ظاهر مسلمانند، قرآن میخونند، قرآن و دعا و نماستب و اینها، اما افکارشون افکار انحرافی، ضرر اینا خیلی زیادتر از ضرر کفار. برای که کفار مردم میشناسند، کسی که آمده مسلمان شده زیر بار کافر کمتر میره، اما اونی که به اسم اسلام داره علیه اسلام مبارزه میکنه، علیه اسلام مجسم مثل حضرت علی علیه السلام که هدفش پیاده کردن برنامه های اسلام بود، با اسلام مجسم حضرت علی داره مبارزه میکنه، این خطرناکه. اون وقت با اینکه اینها مسلمان ظاهر و سلاح قرآن خونه نماز شب خون بودن، معذاره با این خوارج حضرت علی جنگ کرد و اونا هم نابود شدن. یه عده ظاهرا 9 نفر از اینا موندن که فرار کردن، ما بقیه یه خوارج از بین رفتن. بعد این مذهب خوارج بعدن همطور که رشد پیدا کرد، در اثر باقی موندن همون 9 نفر بود که فرار کردن و رفتن. علا ایوهانه اگر انسان تحلیل بکنه می‌بینیم 3 جنگ مهم حضرت علی در زمان خودش داشته. هر 3 جنگ داخلی بوده، ولی پس باید جنگ داخلی کرد. جنگ با منافقین بوده و جنگ با منافقین 2 جا قرآن داره. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین. ای پیغمبر هم با کفار جنگ بکن هم با منافقین، بعد هم دنباش داره وغلظ علیهم، سخت هم برشون بگی، هر دوش سخت بگی. بنابراین اگر من بیام بگم نه من مسلمان کشی میخوام نشه، یه عده‌ای به اسم اسلام داشته به اتحاد مسلمان رو بخوام به هم بزنم، مرزهای کشور رو بخوام هر مرزی رو تحویل یک کشور مجاور بدم، اون وقت ما نه میخوام جنگ نشه. نه خدا راضیه از این منطقه، نه پیغمبر راضیه، نه حضرت علی راضیه. حضرت علی 3 جنگ مهمش با همین منافقه بوده دیگه. لذا اینجا هم تیکهی که ما در رفض و براقه داشتیم میخوندیم اینجوری داشت، حضرت میفرماد ولو امکنت الفرس و من رقابه ها رسارعت و الیها و سعجهد، کوشش میخواهم کرد فی ان اطهر الارض، زمین را پاک کنم، من هاز شخص المعکوس و الجسم المرکوس، از این شخص وارونه، شخصیت وارونه که مراد معاویه. معاویه به حسب ظاهر اسمش مسلمانه اما وارونه است، در خلاف اسلامه. و از جسم مرکوس، مرکوس و معکوس گفتیم یه معنا. جنگ خواهم کرد، هدف حضرت علی ادامه جنگ بود تا نیذاشتن حتی تخرج المدره من بین حب الحصید، تا کلوخا از میونه دانه های گندم جدا بشه. پس معلوم میشه که جنگ با کفار نبوده است که اونا در یه جبهه باشن، اینا در یه جبهه اسلام، اونا جبهه کفر. نه، با این دشمن داخلی که مثل ذره های خاک و کلوخ و شن قاطی گندم ها، این جدا نیست، قاطیه. اینایی که منافق هست، اینایی که خودشون رو جا زدن به جای افراد مسلمون، الله بلا مسلمون هستن، اینا رو بایستی خلاصه درشون آورد، به حسابشون رسید تا اینکه یه فتنه نکنن، تفتیم نکنن. این کلوخ ها، کلوخ های ریز، لابلا گندم ها، گندم نعمت خدا، مسائلی که خدا برای بشر قرار داده، ولی کلوخ ها اومدن خودشون رو جا زدن، ذره های کلوخ مثل ذره های گندم لابلا اینا. هدف از تعلیم این بود که این افراد خلاصه منافقی در داخل ملت هم و به اصطلاح میگن که ستون پنجم هستن، اینا رو میخواست از مابین گندم جدا بکنن تا گندم ها خالص بشه، یعنی مسلمان های خالص معلوم بشن، یا اونا کشته بشن یا اقلا ملت اینا رو بشناسه. نمیخواد همه فقط همه اونا رو بکشین. اگر چنون که دارن تفتیم میکنن قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. اصلا ببین قرآن این خوب این معنا رو ذکر کرده، جنگ وقتی دیگه نیست که فتنه در کار نباشه. پس تا فتنه هم باید جنگ و جهاد باشه. یه حدیثی دارد که وقتی که مسلمان ها در جنگ تبوک آمدن، جنگ کردن و پیروز شدن، و جنگ تبوک اون مسیحی ها دیگه در اومدن در جبهه بودن، تبوکی که شهرهای حجاز است که در مرز اردن فعلی، خب از مدینه تا تبوک خیلی راه زیادی بود. بعد جنگ تبوک مسلمان رفتند و اسلحه و اینایی که داشتن فروختن، گفتن دیگه از این به بعد خب جنگ نیست، برای اینکه ما دشمن داخلی که دیگه مشتکین و یهود مدینه و اینا که به حسابشون رسیدیم، حالا رفتیم با مسیحیان جنگ کردیم. خب بالاخره یه عربستان مستقل، اینا خیال کردن پیغمبر اومده یه حکومت در عربستان درست بکنه مثلا فرضیه. خب یه راحت رفتن شمشیر و ابزار جنگ هر چه داشتن فروختن. بعد پیغمبر اکرم وقتی خبر بهش رسید، چرا ابزار جنگتون رو می‌فروشید؟ اون وقت این دیگه لا یزال عصابت من امتی یجاهدون علی الحق حتی یخرج الدجال. بهتون بگم جنگ و جهاد تعطیل شدنی نیست. لا یزال عصابت، عصابت یعنی دسته، همیشه یه دسته از امت من در میدان جهاد هستن، جهاد علی الحق، برای که میخوان حق رو پیاده بکنن، برای که عدالت پیاده بشه. اگر فرض کردیم یه کشوری مثلا 40 میلیون جمعیت داره، اما همش 1000 نفر بیشتر نیستن که این 1000 نفر دارن یه کشور 40 میلیونی رو ملعبه قرار دادن، اقتصادشو، فرهنگشو، همه شؤون کشور رو قبضه کردن، نمیذارن حق و عدالت به این 40 میلیون منتشر بشه. امر دائر است ما بین این که 40 میلیون جمعیت رو بذاریم در لجنزار فساد، یا نه 1000 نفر اینایی که صد راه هم از میون برداریم چنگ راه را، تا 40 میلیون جمعیت خودشون بتونن سرنوشت خودشون را بر طبق حق و حقیقت و عدالت تنظیم کنن. عقل هر کسی میگه 1000 نفر سنگ راه را بردار و 40 میلیون را نجات بده. انگشت من فرسون یا انگشت یه مسلمانی خدا نکنه این مبتلا شده است به ماده سرطان یا فرسون یه ایدیه پیدا کرده، اگه بهش نرسیم همه یه بدن من رو میگیره. آیا میشه که کسی ای آقا این انگشت هیسته دردش بیا؟ آخر دوا الکل، آخر دوا داغ کردن، باید داغ کرد این سوز داغی یا این سرطان یا هر چه، این رو بایستی که برطرف کرد تا کشور بدن نجات پیدا بکنه. بنابراین این منطقی است، این معنی جنگ ضرورتیه. این همه من اصرار دارم برای که هی میبینیم بعضیا به غلط تو ذهنشون است نه خیر، اگه یه سیری تو گوشت دادن بوارش هم بگیم و یه سیری دیان بگیم، اگر اومدن اطراف کشور رو گرفتن خب دیده اونام راحت باشن، آزادیه، میخوایم اونام آزاد باشن، بیان فرضا مرکز هم بگیم و آخ نگیم. این وقتی زندگی شد و کم کم در اینجور سبکفه خیلی خطرناکه، برای اینکه این سبب میشه یه ملتی ذلیل بشن، یه ملتی شجاعت و اراده رو از دست بده، کارشون میرسه به اونجایی که معروفت میگن افغانا وقتی که اومدن اصفهان و همه ایران رو گرفتند و تا رسیدن اصفهان رو محاصره کردن، اون وقت یکی از افغانی ها 25 نفر رو بعد بشتود ببره سر ببره، بعد اونجا که رفت گفت ای من شمشیرم رو یادم رفته بیارم، کارتم رو یادم رفته بیارم، تکون نخورید همینجور بمونید تا من برم کارتم رو بیارم، اینا تکون نخورده. اینقدر آدم بزده رو ضعیف باشه میدونه میکشه خب آقا فرار کنه قلعه. بله. کار به اینجا خواهد رسید اگر این منطق را ما بخوایم حکم قرار بدیم که نه خونریزی میخوایم نشه، همون که حضرت علی فرمود من نامه نمیونم انهو تو به خوابی دشمن نخوابیده. پس بنابراین همیشه بایستی که آب از سرچشمه گلالود داره میشه، باید تو سرچشمه رو یه کاری کنی که اصلاحش کنی، اون سدی که جلوی آبه اگر چنون چه فرق کنی یه ذره خلالی پیدا کرد حالا با یه بیر میشه بستش، اما اگر نبندی تو آخر اون وقت یه هیچی تو قدرت نداره جلوشو بگیره. بنابراین باید که حتی نبود این محصه ها مراقب باشن. یکی از چیزهایی که در اسلام بوده و ثواب هم داشته مرابطه، مرابطه غیر از جهاده، جهاد نیست که انسان جنگ بکنه بوده شدن، مرابطه این است که اون اطراف کشور و مرزها را حفظ کنن و همونجا اخبار رو میبستن و اصفا محیا بودن، خود شخصا محیا بود، برای که اگر یه وقت دشمن خواست تعدی بکنه به کشور پوری جنوب در بیان و مرابطه به قدری ثواب داشته که افراد میرفتن داوطلب میشن خودشون برن محض اسلام رو حفظ بکنن. بنابراین همیشه بایستی که قبل از این که بیفتیم در بحران نگذاریم او به ما حمله بکنه، ما دفاع بکنیم، حمله نکنن. پس جنگ یه وقت جنگ با کفارست، یه وقت جنگ با منافقین و جنگ با منافق. این را حضرت علی اینجوری گفت، این سه جنگ حضرت علی همیشه جنگ با دشمن داخلی بوده. شما ببینید در قرآن، اول سوره حمد، سوره دوم قرآن، سوره بقره است دیگه، در اول سوره بقره خداوند 4 آیه راجع به متقین داره، بعد 2 آیه راجع به کفار هست. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. 2 آیه راجع به کفار، بعد 16 آیه راجع به منافقین. تو آیه راجع به منافقین، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین یخادعون الله و الذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم. تو 13 آیه راجع به منافقین. منافقین کسانی بودن که خودشون به اسم مسلمان جا زده بودن، اما اون مسلمانای واقعی رو میگفتن این آدم صفیه. یادم میاد که یکی از افراد در تمام 4-5 سال قبل من گفت شما چی کار داری، شما در مسائل سیاسی دخالت میکنید و اینا. من گفت واقعا باید یه مغزی آدم یه خودی داشته باشه که وارد این صحنه ها بشه. خب اگر بخواد یه همچین منطقی باشه، پس بنابراین امام حسین و خلاصه نعوذ بالله باید یه کسی بیاد خودی بود وقت راست داد اومد اینجا علیه حکومت یزید قیام کرد. این حرفا چی اسمی از افراد میزنن؟ توجه ندارم به کجا میخوره این معنا. حضرت علی که امام اول شیعه میدونن و اهل سنت هم خلیفه چهارم میدونن و همه قبولش دارن، این حضرت علی همه مسلمان قبول دارن. بابا تو جنگ کرده با ام المؤمنین، با طلحه و زبیری که جزء عشره مبشره هستن، با فتونی که نه خوارج نهروانی که اینا ظاهر اسلام خوب حفظ میکردن، پیشونیشون پینه بسته بود تا اذان صبح صدای قرآن و راز و نیازشون با خدا شنیده میشد، با اینا حضرت علی جنگ میکرد. ببین اول سوره بقره بعد بسم الله اینجا داره که لا رایب الف لام میم زاد کتاب لا رایب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اینجا صفات متقین رو ذکر میکنه تا اولئک هم المفلحون، یعنی 4 آیه میشه. بعدش ان الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوه لهم عذاب عظیم. تا اینجا مال کفار، بعد از اینجا من الناس یه دسته مردم هستن که من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، میگن ما مسلمانی ایمان به خدا داریم، ایمان به روز قیامت هم داریم، اما خدا میفرماد و ما هم به مؤمنی. اینا واقعا مؤمن نیستن، اینا تابع هوای نفس خودشون هست، اظهار اسلام هم میکنن. یخادعون الله و الذین آمنوا، همیشه در صدد خدعه مؤمنین و خدای خدا هستن. این یخالونه باب مفاعله، سابقا ما هم گفتیم که با مفاعله برای طرفینیه و این ظاهرا درست نیست، یکی از غلطهای خلاصه ادبی است که همیشه میگفتن با مفاعله برای طرفینی، باب مفاعله برای تصدی و تصمیم نسبت به فعل. یا حتی شما حتی عادی کاری رو انجام میدی، یه وقت نه یه تصمیم جدی نسبت به این میگیری و تمام نیروت را متمرکز میکنی برای اینکه این کار بشه. پس بنابراین یه تمرکز کار نسبت، یعنی تمرکز فکر و اراده نسبت به یه کار مخصوص، اینو من با مفاعله ذکر میکنم. یو خادعون الله، یعنی اینا تمام نیروشون رو دارن صرف میکنن برای اینکه کلا سر خدا و مؤمنین بذارن، اما خدا میفرماید و ما یخدعون الا انفسهم، این دیگه با مفاعله نیومده. یعنی اینا عملا خودشونو گول میزنن، اینا در صدد گول زدن خودشون نیستن، در صدد گول زدن خدا هستن، اما خودشون به خودشون برمیگرده برای اینکه هم مشتشون باز میشه تو دنیا، هم در آخرت بدبخت و بیچاره هستن. اوقات تا اینکه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، تا اونجایی که میگفتن که اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، وقتی بهشون میگن شما ایمان بیارید همطور که جمعیت ایمان آوردن، فرمود که اینا قالوا آمنوا کما آمن السفها، همطور که مردمان سفیه نادون اینا که خلاصه فکر ندارن، خودشونو به کشتن میدن و هر روز درگیری دارن، حتی که اینا دارن خودشون رو درگیه ما بیان مثل اینا ایمان بیاریم. و اون وقت فرمود الا انهم هم مصطفها ولکن لا یعلمون، اینا سفیهن اما خودشون خبر ندارن استفاحتشون. بالاخره جهاد فقط با کفار نیست، جهاد با منافقین هم هست و منافق ضررش خیلی زیادتر از کافره و روی از جنگای حضرت علی گفتیم همیشه جنگی با منافقینه و همیشه بایستی که مردم مهیا باشن در مقابل ستون پنجم مقاومت داشته باشن و خود باخته نشن، نه یعنی نامو ترمونن تو کشور خودمون. و وقت جنگ هم اقسام مختلفی داره، یه وقت جنگ با شمشیر و توپ و تانک و مسلسله، یه وقت است که جنگ مثل امروز بایکوت میکنن فرض کنید یه جمعیت رو یه کسی رو، یا تحریم اقتصادی، اینا از اقسام جنگ حساب میشه و جنگ سرد هم نمیشه اسمشو گذاشت. جنگ سرد اونیست که فقط به تبلیغات ملت علیه دیگر، اما اگر فرض کنید یه ملتی رو تحریم اقتصادی کردن، مبارزه منفی باش کردن، در فشار اقتصادی قرارش دادن و بایکوتش کردن، این یه چیزی که ممکن دشمن سطوح بیا. و ما روی اصل این معنا که چون من شنیدم یکی از مقامات گفته بود الانی که آمریکا ما رو تحریم اقتصادی کرده و ما امور چیزایی که مورد احتیاجمونه بهمون آمریکا نمیده، ما از کشورهای دیگری که رابطه اقتصادی با آمریکا دارن اون جنسا رو وسیله اونها تهیه میکنیم و قهرن گرونتر هم میشه برای اینکه واسطه تو کار میاد، یه چیز را انسان به قیمت گرونتر خریده و این خیلی سیاست غلطی است. حالا من چطور به مغز بعضی آمده است وقتی که آمریکا میخواد ملت ایران را در تحریم اقتصادی قرار بده، اون وقت فرض کنید یه جنس آمریکایی که 1000 تومان به دست من میرسید، حالا به واسطه 2000 تومان به دست من میرسه، ارز کشور بیشتر خارج میشه. حالا من فرض کنید جنس آمریکایی رو احتیاج دارم، فکر نمی کنم که خب حالا اینو به جایش یا اصلا مصرف نکنیم یا از جای دیگه تهیه کنیم، اون وقت این جنس رو گرون تر بخری که تو تازه داری به نفع دولت آمریکا عمل بکنی. اگر چنون که میخواهی مبارزه بکنی، بایستی که اصلا مبارزه منفی بکنی و هیچ جنسی از اونها مصرف نکنی. و این یه خواسته که من واقعا تقاضا دارم از برادران و خواهران که این توجه بکنم به اینکه خیلی کار غلطی که ما اجناس آمریکایی رو به قیمت گرون تر بخریم، باید اصلا تحریم بکنیم امتعه اونا رو، متاعهای اونا رو. چنون چه گاندی دیدیم در هند تمام محصولات انگلستان رو تحریم کرد و اونایی که طرفدار او بودن اینا همه تحریم کردن و این ضرر اقتصادی به آمریکا وارد به انگلستان وارد کردن. حالا من راجع به این موضوع یه حدیثی برای برادران و خواهرانم از تهذیب شیخ طوسی میخونم. تهذیب شیخ طوسی: نادهی عن جعفر سندی که شیخ داشته تا امام صادق، امام جعفر صادق، ان ابیه ان آبائه، امام جعفر صادق از پدرش و ان آبائه، یعنی میرسه تا به حضرت علی علیه السلام. قال حضرت علی فرمود او حلا، حالا یا حضرت علی فرمود یا پیغمبر، چون اینجا دیگه عبارت همین است که میگه ان آبائه، حالا یا آبائه ائمه میرسه به حضرت علی، اگه پیغمبر هم حساب بکنیم، اگه پیغمبر هم از طرف مادر از زهرا دیگه پدر ائمه ما بودن، بنابراین این ان آبائه این خیلی روشن نمی کنه که این خبر از حضرت علی یا از پیغمبر اکرم. گفتم قبلا در تحضیب شیخ طوسی قال اوحى الله الى نبی من الانبیاء، خداوند تبارک و تعالی وحی کرد به پیغمبری از پیغمبران، ان قل لقومک، به قوم خودت بگو، لا یلبسوا لباس اعدائی ولا یطعموا طعام اعدائی ولا یشاکلوا بمشاکل اعدائی فیکونوا اعدائی کما هم اعدائی. خدا به اون پیغمبر گفت به قوم، به ملتت بگو، لا یلبسوا لباس اعدائی، لباس دشمنان من رو نپوشید، ولا یطعموا طعام اعدائی، طعام دشمنان من رو نخورید. این معنیش این نیست که مثلا نون نخورید، اونا نون میخورن شما نون نخورید، معنیش این است یعنی نونی که از ناحیه اونا میاد، گندمی که از آمریکا میاد، برنجی که از آمریکا میاد، نمیدونم فرضی پارچه‌ای که از آمریکا میاد، اینو نپوشید اصلا. لا یلبسوا لباس اعدائی نمیخواد دیگه، یعنی شکل لباس نه شکل لباس اونا باشه، اونو بعد جدا میشه. اینجا به قرینه که لا یطعموا طعام اعدائی، خب اونا نون میخورن، منم نون نمیخورم، پس منو نخورم چون آمریکا نون میخوره، این که نیست. میخواد دیگه از آذوقه که از اون کشور دشمن میاد، تو اگر خوردی وابسته به اون کشور، پس لباسی که از اونها میاد اگه بپوشی تو میشی وابسته، پس لباسی که از اونها میاد تا نخوش تحریم بکن. لایت امون طعام اعدائی، طعامی که از ناحیه اونها به تو میرسه، غذایی که از ناحیه اونها به تو میرسه نخور، و لای شاکلو به مشاکل اعدائی، خودتون شبیه به اونام نکنید، هم شکل اونام نکنید. این هم شکل اینجاست، ولی که اگه هم شکل اونا کردی همین اندازه اونا در شما اثر گذاشتن و شما شده مقهور اونها. پس معنیش این است که حالا که اونا دشمنن با خدا، دشمنن با ملت شما، شما به طور کلی سعی بکنید هیچ نحو شباهتی وابستگی به اونها نداشته. چه عجب شما عمل نکردید به این حزب، اگه اینجور باشه فیکون و اعدائی کما هم اعدائی، همطور که اونا دشمن من هستن شما هم دشمن من بشید. بنابراین ملتی که زنده است، ملتی که میخواد بگه من خدا رو قبول دارم، مسلمان است، ملت مسلمان هیچ نباید وابسته به کفار باشد. لنگت علالله للکافرین علالمؤمنین سبیلا، خدا دستور خدا که باید کافر هیچ نحو تسلطی به مسلمان نداشته باشه، هیچ راهی سبیل این راه، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، هیچ نحو راهی بایش کافر نسبت به مردم نداشته باشه، نسبت به مردم مسلمان. اگه اینجور باشد یه نحو ارتباطی که یه وقتی ارتباط متقابله با هم تجارت رو یه مسئله، اما اگه اینجور راه باشد که اونا از راه فرهنگ، از راه اقتصاد، از راه امور سیاسی شما رو بند بکشن، شما باید به طور کلی شفقت بکنید، شفقت بگید در این معنا بر اونا، شما بایستی که تحریم بکنید اونها رو. آمریکا الان تمام قدرتش رو همون اقتصادشه و میخواد، اگر ایران رو میخواد درست است نفت رو میخواد، اما اونی که بیشتر میخواد ایران رو میخواد، کشورهای خاورمیانه میخواد، برای آب کردن محصولات اقتصادیشه، برای اینکه میخواد گندلاشو آب بکنه. اگه همچنون که شما تحریم کردی، بزرگترین ضربه را به اونها زده ای، و این معنا خیلی اهمیت داره که انسان خودش را مقهور دشمن قرار نده. ببینید کلامش مال حضرت علی، این سه جمله من همیشه این در مغز من بود، این سه جمله و فراموش نمی کردم از بس خوشم آمد دیدم واقعا تمام مطلب حضرت علی توی جمله فرمیده توی چه جمله به فرماد افضل الام من شعر تکن اسیره به هر کس میخواد باشد اگه احسان کردی تو امیر رو هست تکن امیره و امیر رو خواهد اگر احسان کردی وحتت الام من شعر تکن اسیره به هر کی میخوای اگر چنون که نسبت به اون محتاط شدی نیاز پیدا کرد بود اسیره بود وقت هست یعنی محتاج بشو الان آنشه نمیخواد یه محتاج بشو خواهد یه اگه محتاج بشی به هر کی میخواد باشه و بخوای نیاز خودت رو از راه او رفع بکنی تکن اصیل هست تو اصیل هست اگه بنا بشه که تو زندگی توقف داره به این که جنس آمریکایی یا جنس مثلا شوروی مصرف بکنی از این را تو اصیل اونا خواهدی و استغن امن شد تکن نظیره از هر که بی نیاز بشی نظیر او هستی یعنی ولو آمریکا شوروی اینا ابرقدرت هست اما من اگر نیاز ندارم نسبت به اون من میشم یه آدم در مقابل اونا میشم یه کشورم در مقابل کشور اونا پس وابستگی باید به هیچ نحو نباشه یه نحو وابستگی باشه اسارت هست و اسارت معنی ذلته و وقت همیشه خواهی داریم بود و این الان برادران و خواهران توجه کنند واقعا در یه همچی وقتی که برای ما بحران اقتصادی درست کردن ما باید اونا رو به زانو در بیاریم و راه به زانو در آمادن همین است که این بازار از اونها گرفته بشه و اصلا جنس اونها مصرف نشه برای که آمریکا اگر گنجلاش مصرف نشه آمریکا چه آمریکا بودنش به همین است که محصولات خودش را به قیمت‌های گران تو کشورهای اسلامی و کشورهای افریقایی اینا آب میکنه و وقت اونا میشن سرمایه‌دار و نمیدونم فرضی تمام قدرت دستشون ما میشیم تو سر خود رو ذلیل اونها بنابراین این دستوری که حالا یا از پیغمبر اکرم یا حضرت علی اینجا توجه داشته باشید که میفرماد اون پیغمبر اون که نعم میکنه نمیخواد بیاد یعنی مال اونا بوده تاریخ نمیخواد بیاد یا پیغمبر یا حضرت علی یه پیغمبر به قومش اینجوری گفت معنیش یعنی من دارم به شما اینا میگم یعنی وظیفه شما اینه قصه که نمیخواست دیگه که خدا در قرآن هم هرچه داستان ذکر میکنه برای عبرت گرفتن و برای عمل کردن میگه به قومت لباس اونا رو نخ غذای اونا رو نخ هم شکل اونا نشه چه اگر شدی شما مثل اونا دشمن خدا هستی خدا دشمن داره شما را پس حالا که ما انقلاب کردیم انقلاب اسلامی کردیم خونهای زیادی جوانهای ما ازشون دشته شد به واسطه اسلام جوانهای ما فدای خلاصه اسلام شدن با شعار لا اله الا الله و الله اکبر به استقبال تانک و توپ رفتن خب اون جانشون جوانهای ما بودشون در این دا من اصلا اگر حاضر نموشیم یه روز برین نخوریم مثلا یا این چیزا که پس این چه بلدتی ما هستیم خون اونا رو به هدر داده ایم و برای حفظ خون جوانانمون بایدی که هدف اونا رو تعقیب کنیم و هدف اونا همین بود که ما استقلال سیاسی داشته باشیم اونا جان دادن من حاضر نشم که مثلا یه سیگار وینستون نکش سیگاری که اینقدر گرون بشه چرا میکشی؟ کار غلطیه این تن میگه چند خواهی پیراهن از بهرتن تن رها کن تا نخواهی پیراهن خب این سیگار رو اصلا نگی اصلا سیگار رو وقتیه که مال خارج و مال آمریکا و اینا نباشه یا مال انگلستان نباشه نصف سیگار که ضرر داره 114 سرطان ها باسه همین دود سیگاره نیکوتین سیگاره اصلا پول بده زحمت بکشه پول پیدا کنه بعد بده پول تو هوا چه کاری تو انسان کنه ریه خودشو مریض میکنه خودشو رو سرمایهشو بده پولشو بده بایستی که سیگار نیست کنه نباید 20 تومن خرید باید اصلا نخرید تا ضربه اقتصادی رو وارد بشه این رو خواهش کنم برادران و خواهران توجه به این مشکل داشته باشن یه قدیم مصرف کم بکنن خرجای زیادی زندگی بیرزن دور